این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب امروز قراره تو این بررسی عمیق بریم سراغ یه موضوع به شدت پرطرفدار. تصور کنید راز داشتن یه زیبایی کاملا طبیعی و بی‌دردسر برای شما این باشه که یه نفر صدها برش ظریف و شبه جراحی روی صورتتون ایجاد کنه.
آره، واقعا وقتی اینطوری میگی یکم ترسناک به نظر میاد.
ما امروز داریم اطلاعات راهنمای جامعه سایت ایرانپدیا در مورد میکروبلیدینگ ابرو رو بررسی میکنیم. راستش خیلی ها فکر میکنن این فقط یه آرایش ساده است.
دقیقاً. ولی وقتی داشتم منابع رو میخوندم، دیدم خیلی پیچیده تر و حتی علمی تر از این حرف هاست. یعنی ریشش برمیگرده به دهه 90 میلادی تو آسیا، درسته؟
دقیقاً. اون زمان هدفشون این بود که از اون تاتوهای بلوکی و مصنوعی که شبیه یه نوار رنگی روی پیشونی بودن فاصله بگیرن و به ابروها فرم پرتر و طبیعی تری بدن. و ابزار کارشون هم خیلی جالبه. یه قلم دستی به اسم بلید که سرش پر از سوزنهای یک بار مصرف و به شدت ریزه. وقتی داشتم مکانیزمش رو میخوندم، ناخودآگاه یاد یه نقاش مینیاتور افتادم.
چه تشبیه جالبی. آره، دقیقا مثل یه نقاش مینیاتور.
یعنی به جای اینکه با یه قلتک بیفتم به جان ابروی شما، دارم با یه قلموی بی نهایت ظریف خطوطی رو میکشن که مو به مو شبیه تار ابروی واقعی بشه. این کار رو با برش‌های سطحی و کاشتن رنگدانه تو پوست انجام میدن.
درسته. ولی خب با یه تفاوت خیلی بزرگ، اینکه بوم نقاشی این هنرمند یه بافت زنده است.
یه بافت زنده که خب مسلماً دردش میاد و واکنش نشون میده.
آفرین. خونریزی میکنه، نفس میکشه و سیستم ایمنی شما بلافاصله سعی میکنه اون زخمی که ایجاد شده رو ترمیم کنه. حتی ممکنه رنگدانه رو به عنوان یه مهاجم خارجی پس بزنه.
خب با این حساب ما عملاً با یه جور عمل جراحی کوچیک سر و کار داریم دیگه. یعنی این یه فرایند کاملا پزشکی و علمی محسوب میشه؟
نه، نکته کلیدی همین جاست که نباید اشتباه کنیم. ایرانپدیا خیلی واضح تاکید میکنه که میکروبلیدینگ اصلا یه روش علمی و پزشکی نیست، بلکه تو دسته کارهای زیبایی قرار میگیره.
جدی؟ ولی خب با خون و پوست درگیره که.
دقیقاً مشکل همینه. چون با آناتومی درگیره، اگه توسط کسی که تخصص و آگاهی نداره انجام بشه، میتونه فاجعه بار باشه. عوارضی مثل عفونت‌های شدید یا ایجاد اسکار دائمی. واسه همین یه لیست بلندبالا از پیش نیازها هست که باید رعایت کنی.
مثلا چی؟
مثلا از یک ماه قبل باید دور تزریق بوتاکس و حتی مصرف مکمل‌های مثل ویتامین آ و رتینول رو خط بکشی.
وایسا، بوتاکس رو میفهمم. عضله رو فلج میکنه، فرم صورت موقتاً عوض میشه و اگه اون موقع ابرو رو طراحی کنن، بعداً تقارن صورت به هم میریزه. ولی ویتامینا چرا؟
آره، خیلی‌ها اینو میپرسن.
خب ویتامین که همیشه برای بدن مفیده و دکترها توصیه‌اش میکنن، چرا باید قبل از میکروبلیدینگ دردسر ساز بشه؟
ببین، دلیلش مکانیزم اثر این ویتامین ها روی چرخه بازسازی سلولیه. ویتامین آ و مشتقاتش سرعت تولید سلول های جدید پوست رو بالا میبرن و لایه شاخی پوست رو لایه برداری میکنن.
خب یعنی پوست تازه میشه دیگه.
آره، اما پوستت نازکتر، حساستر و پرخونتر میشه. حالا وقتی سوزنهای بلید قرار صدها برش روی این پوست نازک ایجاد کنن، خونریزی به شدت بالا میره.
پس خونریزی زیاد باعث میشه رنگدانه به جای اینکه زیر پوست بمونه با خون شسته بشه بیاد بیرون؟
دقیقاً زدی به هدف. دومین مشکل هم اینه که روند طبیعی لختی شدن خون و ترمیم زخم کاملاً به هم میریزه.
چقدر جالب. پس تو این شرایط خاص یه چیز مفید مثل ویتامین دقیقاً جلوی موندگاری اون نقاشی مینیاتوری رو میگیره. خب راستش وقتی این کار انقدر ریسک داره و این همه مراقبت میخواد، چرا مردم همون تاتوهای قدیمی را انجام نمیدن؟ خیلی راحت تر نبود؟
راحت تر بود، اما به چه قیمتی؟ تفاوت اصلی تو عمق نفوذ و نوع رنگه. تو تاتوی سنتی جوهر شیمیایی با دستگاه تا لایه خیلی عمیق پوست یعنی درم فرستاده میشه
که بعد از یه مدت هم رنگش به سبزی یا آبی میزنه، درسته؟
سیستم ایمنی نمیتونه پاکش کنه و ذرات جوهر پخش میشن. اما تو میکروبلیدینگ رنگدانه ها طبیعی ترن و دقیقاً تو مرز اپیدرم و درم قرار میگیرن. واسه همین خطوط ظریف میمونن، ولی چون عمقشون کمه نهایتاً بعد از 1 تا 3 سال محو میشن. البته الان تکنیک‌های پیشرفته تری مثل فایبروز هم داریم.
صبر کن. فایبروز همون میکروبلیدینگ نیست که فقط اسمش رو عوض کردن تا کلاس بذارن.
ظاهرشون شبیه به همه، اما فایبروز بیشتر شبیه معماری ریاضی روی صورته. تو این روش متخصص از نسبت طلایی و یه سری ابزارهای هندسی مثل پرگار استفاده میکنه
که تقارن رو محاسبه کنن.
آره، با دقت میلیمتری زاویه، طول و قوس هر تار مو رو بر اساس استخوانبندی منحصر به فرد خود شخص سرایی میکنن. یه روش دیگه هم به اسم میکروپیگمنتیشن هست.
اون چطوریه؟ بازم دستی انجام میشه؟
نه، اینجا از یه دستگاه برقی ظریف استفاده میشه که رنگدانه رو با یه ریتم یک نواخت به لایه‌های کمی عمیق‌تر میفرسته. این روش هم برای پوستای چرب مناسب‌تره، هم ماندگاری بیشتری داره.
خب، وقتی میگی رنگدانه میره تو لایه‌های زیرین پوست قرار میگیره، یاد یه دغدغه خیلی مهم میفتم که تو منابر هم برجسته شده بود، بحث شرعی ماجرا.
آره، این مسئله برای خیلی‌ها مهمه.
دقیقاً، برای شما شنونده‌هایی که مقید هستید، این سوال بزرگ پیش میاد که آیا این رنگ‌ها مانع رسیدن آب به پوست میشن و وضوع رو باطل میکنن؟
ارتباط کاملاً درستی برقرار کردی، چون نحوه قرارگیری رنگ جواب این سوال رو میده. ببین، وقتی رنگ زیر پوست کاشته میشه و روی سطح پوست هیچ لایه یا جرم زخیمی باقی نمیذاره، عملاً سدی در برابر آب وجود نداره.
پس پوست بافت طبیعی خودش رو حفظ میکنه.
دقیقاً. به همین دلیل تو منابع هم روشن شده که از منظر بیشتر مراجع شرعی، تا زمانی که این کار جرمی روی پوست ایجاد نکنه که مانع تماس آب بشه، کاملاً مجازه و برای وضوع یا غسل هیچ مشکلی نداره.
چقدر عالیه که این تفاوت ساختاری رو باز کردیم تا ابهام برطرف بشه. خب میبینم که زمانمون داره تموم میشه. ما امروز تو این گفتگو متوجه شدیم که پشت یه ابروی به ظاهر ساده چقدر علم آناتومی، هندسه و حتی واکنش‌های سیستم ایمنی نهفته است.
واقعا دنیای پیچیده‌ایه.
بله، اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام شما رو با یه فکر چالش برانگیز تنها بذارم. عجیب نیست که میل شدید ما انسان‌ها به داشتن یه زیبایی کاملا طبیعی ما رو به سمتی برده که حاضر میشیم صدها برش دقیق شبه جراحی رو روی صورتمون بپذیریم.
پارادوکس عجیبیه واقعا.
دقیقاً. واقعا تو دنیای امروز مرز بین زیبایی طبیعی و مصنوعی کجاست؟ این چیزیه که ارزش داره تا دفعه بعد بهش فکر کنید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپیدیا نیز همراه ما باشید.